آقای دکتر.
سلام آقا امید عزیز، انشالله که خوب باشید خدمت شما و دوستان عزیزی که در این گفتگو هستند و یا بعدا صدای ما رو میشنوند. تبریک هست، ببخشید، سلام عرض میکنم و
زنده باشید آقای دکتر، وقتتون بخیر، خوشحالم که مجدد خدمتتون هستم.
به همچنین بله، من هم خرسندم که بار دیگری مجال برگزاری این سلسله جلسه رو در خدمت شما هستیم و می توانیم در باب مقوله معنای زندگی با یکدیگر گفتگو بکنیم. هفته پیش شما نبودید و عرض می شود که در خدمتتون نبودیم. البته دوست عزیز و همکارتون بودن که در جای خود خیلی هم خوب بود. فایل جلسه البته متاسفانه ضبط نشد، همطور که شما هم اشاره کردید. دوستان متعددی زیادی هم از من پرسیدن در این هفته که گفتیم نشده، انشالله تکملش یا قضاش رو به جا میاریم و بعد عرض می شود که بقیه بحث می پردازیم. بله،
خب برای دوستانی که تازه هم به ما پیوستن، این جلسه جلسه ششم هست از سلسله جلساتی که در باب مواضع ویتگنشتاین یا حالا مواضعی که تصریحاً یا ضمناً که در آرایش پیدا کرد در باب معنای زندگی. جلسه پیش که جلسه پنجم بود، همونطور که اشاره هم رفت، متاسفانه به خاطر قطعی اینترنت ضبط نشد. به همین خاطر حالا ما مجدداً زحمتی بدیم به آقای دکتر که یک در واقع خلاصه ای، یک چکیده ای از اون اهم مدعیات و نظراتتون رو در جلسه پیش که با محوریت آرای شریعتی بود، در واقع آرای او در کویریات در باب معنای زندگی بشنویم و بعد اگر وقت اضافه ماند که انشالله بماند، بحث خودمون رو مستقلن جدای از بحث در واقع شریعتی پیوید. در خدمت باید.
سلامت باشید آقا امید عزیز. میخواید شما یه طرح بحثی در این باب بکنید؟ یعنی در باب شریعتی هم اگر گفتی هست در مقام توضیح و در مقدمه ملاحظه‌ای دارید بفرمایید، بعد من اون ملاحظاتم رو به اختصار و ایجاز ذکر خواهم کرد.
زنده باشه آقای دکتر. والا اگر صادقانه بخوام بگم حضور ذهنی ندارم و بهتر بود که داشته باشم، ولی متاسفانه الان حضور ذهنی ندارم. شاید بهتر باشه قضیه خطابی جلو بریم تا یواش یواش بس تفکیت رو ریستر بشه.
سلامت باشید. باشه، من به ایجاز عرض میکنم که خب چون دو هفته پیش مناسبتی داشتیم، ما اواخر خرداد ماه مصادف بود با 43 سالگرد وفات علی شریعتی که به معلم انقلاب موسوم است و از شهرتی و نفوذ چشمگیری در دهه های پیش برقرار بوده است، بنا شد که با عنایت به این که در کویریات او ذکری از مقوله معنای زندگی رفته است به تعبیر من و خب پاره جستارها هم من در این باب طی سالیان گذشته منتشر کرده ام، به همین مناسبت اشارتی به این مقوله برم. من به اختصار ذکر کردم که دو جستار نسبتاً بلند در این باب از من منتشر شده در قالب مقاله، همچنین گفتگویی تحت عنوان شریعتی کبیریات و دوران پسائرشاد که امسال هم به همین مناسبت گفتگویی از من منتشر شد تحت عنوان شریعتی اگزیستانسیالیسم و انقلاب 57، با عنایت به تمرکزی که خود من بر مباحث اگزیستانسیالیستی داشته ام با محوریت فلسفه هایدگر که حدود 1.5-2 ماهی به تدریس آن اشتغال دارم و همچنین آشنایی با رواندرمانی اگزیستانسیال و کاروباری که در این حوزه طی 2 سال اخیر می کنم. این گفتگوی تکمیلی با دوست گرامی آقای احسان ابراهیمی سامان بخشیده شد. باری این نکات رو توضیح دادم تا بگویم بحث از معنای زندگی با آراء متفکری که دل مشغولی های اگزیستنسیل داشته، علاوه برانچه که او ازش به اسلامیات و اجتماعیات در آثارش تعبیر کرده، جای بحث و گفتگو داره و تناسب تامی هم که با سلسله جلسات و مباحث ما داشته است و دارد. به همین مناسبت من روی مقاله می باش چنین زیر و زبر با عنوان فرعی درنگی در کویریات هشت کتاب ببخشید در درنگی در کویریات علی شریعتی بحث رو سامان بخشیدم. در این حال دوستان عزیز و علاقمند ما هم می توانند علاوه بر این اثر که در کتاب ورق روشن وقت من منتشر شده به مقاله حبوط در هیچستان بازخوانی تطبیقی هشت کتاب سپهری و کویریات علی شریعتی مراجعه بکنند که این مقاله در اثر فلسفه لاجوردی سپهری منتشر شده و در داخل کشور در دسترس است. البته این رو هم ذکر بکنم که ورق روشن وقت خارج از کشور در کانادا منتشر گشته است، هم فایل پی دی افش خوشبختانه منتشر شده و در کانال تلگرامی قرار گرفته و در منظر و مرعای علاقمندان واقع شده است. خب راجع به معنای زندگی به روایت علی شریعتی و به تعبیر دقیق تر به روایت کویریات او، چنان که در این مقاله آمده است، من به جهت ضیق وقت از توضیحات فنی و الهیاتی که نوبت پیشین هم عرضه شد در می گذرم. دوستان می توانند مقاله رو ملاحظه بکنند. به اختصار سخن بر سر این بود که ما وقتی که بخواهیم بنابر یک نگاه نظری یا conceptual framework نگاه بکنیم به نحوه مواجهه ما با جهان پیرامون و اینکه آیا چیزی تحت عنوان ساحت قدسی وجود داره یا نداره، چند تا موضع رو میشه از یکدیگر تفکیک کرد. من به سه تای اونها به اختصار پرداختم. یکی موضع واقع گرایی دینیه، یعنی کسی که یا افرادی که قائلن به این که این هستی واجد ساحت قدسی هست فل جمله، و بعد در زیل واقع گرایی دینی من الهیات سلبی رو که رأی مختار عرفای ماست سبقه تنزیهی دارد رو از الهیات ایجابی و از الهیات غیبت تفکیک کرد. الهیات ایجابی همون موضع متعارف ادیان است در باب اینکه ساحت برین وجود داره و در آن در متون مقدس با اوصافی که برای خداوند و امر متعالی برشمرده اند بدان ارجاع داده شده است. الهیات سلبی که از جنس الهیات تنزیهیه و الهیات غیبت که اشاره ای رفت برای نوبت پیشین که سخن بر سر این است که هرچند خداوند واجد اوصافی چنده مثل اراده و علم و قدرت، اما عالمان آمدن در برهی روی برتافت و خود رو در جهان برافتاب نیفکند. و گفتم از آن برخی از الهیدانان در محاق رفتن و خسوف خداوند تعبیر کردن و اضافه کردم که الهیات غیبت خصوصا پس از واقعه عظیم هولوکاست سر برآورد و کسانی که از الهیات غیبت مدد گرفتن در مقام توضیح این امر بودن که چون با مقوله شرور، مقوله عافیت سوز شرور دست و پنجه نرم می کردن که خداوند هست اما برای اوقاتی، برای چند سباهی خود رو پنهان کرده است و روی در نقاب کشیده و رخ نمی نماید. خب این سه تا موضع بود که در ذیل واقع گرایی دینی من بهش اشاره کردم. پس از آن به ضد واقع گرایی دینی پرداختم، یعنی موضعی که قائل است به این امر که هستی از ساحت قدسی عاریه و به لحاظ اونتولوژیک عالم خود بسنده است و به تعبیری که من پیمودم این صحرا نه بهرام است و نه گورش. و اگر در موضع واقع‌گرایی دینی به آراء عرفای ما ذیل بحث از الهیات سلبی اشاره کردم مثل مولانا یا ابن عربی، اینجا ذیل ضد واقع‌گرایی دینی هم میشه از متفکران و نویسندگانی چون فوئرباخ، هدایت، سارتر نام برد که خود رو به این معنا ناواقع‌گرا یا به تعبیر دقیق‌تر ضد واقع‌گرای دینی می نمایندن و می شناساندن. خب موضع سوم که با بحث ما تناسب بیشتری دارد همان گریزپایی امر غایی که مطابق با این تصویر فرد خود رو بین پر و خالی دیدن عالم در نوسان توجه داریم و توجه عزیزان رو به این جلب میکنم که بحث ما سبقه به اصطلاح اونتولوژیک داره، یعنی مقسم ما عبارت هست از این که آیا چیزی تحت عنوان امر متعالی وجود داره یا نداره. اون دو شق نخستی که آوردم، یکی قائل است به این که هستی ایستاده بر پای خود نیست با شقوق متعدد سگانه‌ای که آوردم که مهمترین شقوقه نه به حسب منطقی، و بعد ضد واقع‌گرایی دینی گریزپایی امر غایی عرض می شود که حالت سومه. یعنی در این تصویر فرد دو جور تجربه داره، تجربه های متضادی داره، نفسی تند و ملوله، نفسی رهزن و قوله به تعبیر مولانا، و گویی پاره از اوقات غمگنانه ندا در میده که دیگر کسی مرا به آفتاب معرفی نخواهد کرد، کسی مرا به مهمانی گنجشک ها نخواهد بود، چراغ های رابطه تاریکند به تعبیر فروغ. و همونطور که در شعر دیگری هم ذکر میکنه، خورشید مرده بود و هیچ کس نمیدانست که نام آن کبوتر غمگین که از قلبها گریخته ایمان است. خب در این تصویر فرد جهان رو توأمان پر و خالی از ساحت قدسی تجربه میکنه و پاره از اوقات هستی رو حی میبینه و پاره از اوقات هم نه، خالی و سرد تجربه میکنه. من نکتم این بود با این توضیح مفهومی که وقتی ما به کویریات علی شریعتی با محوریت حبوط در کویر و گفتگوهای تنهایی نظر می کنیم، تصویر من اینه، چنان که بران تأکید رفت، که شریعتی بین پرخالی دیدن عالم در نوسان و اینجا واقع می شود. این رأی من البته با رأی عموم شریعتی پژوهان که در باب کویر قلم زده اند یا نوع شریعتیست ها تفاوتی داره. اما اگر اولا این دستگاه مفهومی ادای مقصود و افاده معنا بکند، دستگاه مفهومی نظری فلسفی، و ثانیاً این سخن من که احوال متضاد و متلاطم معنوی داشت شریعتی به گواهی کبیریاتش استشهاداتی که شده از مقنع باشه، این تصویر بر مسند تصویر به نظرم می نشید. برای موجه کردن موضع خود هم فقرات متعددی که در مقاله آورده است، در مقاله آورده هم شایان توجه است و دوستان می توانند به اون مراجعه بکنند. من مقاله معبد رو که بلندترین و محوری‌ترین مقاله کتاب حبوط در کبیره مطمئن نظر قرار دادم، در آن هم بر شب صفت بودن و تلخ بودن یا یقین سیاه یا خفته در سرای آغوش پر آرامش یأس به تعابیری هم که در این مقاله به کار رفته استشهاد کردم، و فقرات دیگری که خواندم جهت توضیح این امر. من یکی دو تاش رو به اختصار براتون بخوانم. در معبد جایی میگوید که و من این چنین در شب میزیستم، این چنین با شب خو کرده بودم، هرگز چشم به راه خورشید نبودم، انتظار روز در عمق ناپیدای روح بیقرارم مدفون شد و از او جز گوری بر جای نمانده، گوری که در زیر ضربه های باد و باران های شبها با زمین یکسان شده. بعد ادامه میده که من در شب پنهان شده بودم، من به سایه های حول و قارهای انزوا و صحراهای سکوت و بیشه های اندوه خزیده بودم، شب پناهم داده بود، من دور از چشمهای بادهای خشمگین وحشت که همواره در تعقیب من، خفته در سرای آغوش پر آرامش یأس از یقینی سیاه برخوردار، از آرامشی سرد سرشار میشد. خب همین مضامین فکر میکنم روشنگر آن چیزیست که مطمئن نظر من است. و بعد البته ادامه فقراتی که نقل کردم، جایی در همین مقاله اگر اشتباه نکنم میگوید که افسانه من به پایان رسیده است و احساس میکنم که این آخرین منزل است. دیگر نه بانگ جرس کاروانی، دیگر نه آوای رحیلی، تنهایی آرامگاه جاوید من است و درد سکوت هم نشین تنهایی جاودانه من. سکوت نومید و غمرنگ مغرب آرام و سنگین پیش می‌آید و مرا همچون سایه آواره‌ای در کویر در خود محو کند. این تعبیر سایه آواره‌ای که در کویر است و تنهایی‌ها و تلخی‌ها و شب صفتی‌هایی که ازش ذکر رفت، خب اینها همه مؤید این معناست. از قضا خود او هم جایی در یک نجوا و گفتگوی درونی یا به تعبیر خود او گفتگوهای تنهایی میگه که در یه گفت و شنودی که خودش سامان بخشیده، میگه اگر از میان همین کتابهایی که از شما در دست داریم دو کتاب را بخواهید انتخاب کنید، پاسخ شریعتی اینه که برای خودم کویر را و برای مردم درسهای یک و دو اسلام شناسی. سوال: چرا خود را و مردم را تفکیک میکنید؟ پاسخ: مردم همه ناچار نیستن آبادی را ترک و سر به برهوت وحشت و حیرت کویر بگذارن. باید با مردم صمیمی و صادق و از همان آغاز صاف و پوسکنده گفت که راه نیست، بیسویی حیرت است و سرزمین مصیبت و آتش و عطش، توفانخیز و بی امید و پایان ناپذیر. تنهایی و سکوت و وحشت با زمینی که گیاه از سر برآوردن می هراسد و هوایی که از دهانه کفالود و جوشان خورشید به دوزخ گشوده می شود. خب شما می بینید همین مضامین نشان می دهد که اون بزرگوار دست کم پاره ای از تجربه های وجودیش از این جنس بوده، با یقین سیاه و آرامش سر در می رسید. و من چنان که در مقاله آورده هم این رو متناسب و متلائم با مفهوم حکمت سر در آثار گنشتاین متأخر یافتم که اونجا هم از جنس یه جور حکمتی که البته از شورمندی در آن خبری نیست، بلکه بیشتر از جنس تنهاییست و سردی، که آدم اینجا تنهاست و در این تنهایی سایه ناربنی تا ابدیت جاریست. خب این احوال متضاد او که پرده برمیگیره از زیر و زبر شدنها و تلاطمهای وجودی این مرد، تا جایی که من میفهمم موضع وجود شناختی متناظر با آن از جنس گریزپایی امر قایی، یه جور سیالیت و عرض میشود که فرار بودن امر قدسی که رخ نمی نماید و به قول شاملو بسان ماهی گم شده ای که بسان یقین گم شده ای که چون ماهی گریزی در پرکه هایی از جنس آینه هم گم میشه. آه یقین گم شده ای ماهی گریز، در برکه های آینه لغزیده تو. شعر درخشان ماهی احمد شاملو که از این ماهی گریزی که یقین گم شده باشه و به تعبیری که اینجا آوردم از جنس گریزپایی امر غاییه. من در کمینه. آخرین نکته‌ای که ذکر می‌کنم این است که خود شریعتی هم به گواهی کویریات باز به این احوال متضاد و متلاطم خود تفتن داشته است، یا به تعبیر امروزین بگیم از منهای مختلفش سراغ گرفته و خبر داده. به تعبیر مولانا: زین دو هزاران من و ما ای عجبا، من چه منم؟ گوش بده عربده، دست منه بر دهنم. در کویر میگه جایی که من از مدتها پیش متوجه شده بودم که یکی نیستم. شعر ابوالفضل صحابی یادت هست که مرا نقاشی کرده بود؟ میدیدم که چندین منم. یک من زاده مدینه که قبله اش کعبه است و ایمانش در حراب است شده است و روح و هیجان و احساسش در زیر دستهای ابراهیم و موسی و مسیح و محمد و علی و ابوذر و سلمان و عمار و یاسر و سمیه. این رو میگه. بعد میگه که و یک من بیگانه با مدین که آنجا را نمیشناسه، ایمان را احساس نمی کنه، سراپا عقل و منطق خشک است. سراپا عقل و منطق خشک است و فلسفه است و دو تا چارتاست و زاده آتن و پرورده سقراط و همچنان آمده تا افلاطون و ارسطو و بوعلی و ابن رشد. من دیگری هم هست که احساس می کند. من دیگری است که اسیان می کند و منهای دیگر و منهای دیگر که همه هستند. خب این هم از احوال متضاد و متلاطمی که خود علی شریعتی هم بران صحه می نهد. به نظرم معنا رو در این تجربه های متضاد سراغ می گرفته و احوال متلاطمی که معطوف به قبض و بسط های روحی هستند. دوستان در بخش پرسش و پاسخ نوبت پیشین از من پرسیدن که فلانی این با سنخ شخصیتی سالم منافاتی نداره، حالا که شما از منظر روانشناختی هم در اون نظر میکنید. پاسخ من منفی بود و اینکه نه، منافاتی نداره و اشاره‌ای به تجربه مدرنیته به قول مارشال برمن کردم که از تجربه زیستن تناقض‌آمیز تعبیر میکنه و اینکه از اوصاف روح‌های بلند است. این تعبیر خودم رو عرض میکنم به برمن فقط از حیث اینکه زیستن تناقض‌آمیز یا زیستن با احوال متضاد مگسن میگه مدرن بودن چنین است. من اضافه میکنم که از اوصاف روح‌های بلند اینه که احوال متضاد دیدن و این به سعه وجودی اونها برمیگرده و هاضمه فراخی که دارن و علل اصول شخصا این رو یه گیفت میبینم یا یه موهبتی که هرچند از رنجهای وجودی آری نیست و به تعبیر عطار در تذکرت الاولیا زکات عقل اندوه طویله و پاره از انسانهای معنوی یا کسانی که دغدغه‌های وجودی دارند و برای معنا بخشی به زندگی خود این احوال متضاد رو تجربه می کنن به نوعی زکات عقل خود رو می پردازن. این ایام در کار شرح داستانهای فارسی لطیف شیخ اشراق شیخ شهاب‌الدین سهروردی هستم. شهرزوری که ارادتی وسیق داشت به سهروردی در احوالش نوشته که آدمی بود کثیر السکوت، قلیل الطعام و حزین. این حزین بودن همان درد جاودانگی است و از جنس منی که اینجا شریعتی ازش یاد میکنه که انسانهایی با چنین نگاهی البته که به نحوی سخت به زندگی خود یا به نحوی نامتعارفی به زندگی خود معنا میبخشن، اما این حزنها یا این غمها از جنس غمهایی است که روان و روح رو جلا میبخشن و به تعبیر عطار نیشابوری معطوف به پرداختن زکات عقل و نصیب البته که نوادری می شود و نه. باری این یه ملخصی و عرض می شود روایت موجزی از آنچه که نوبت پیشین در باب معنای زندگی و نسبتش با کویریات علی شریعتی به بحث گذاشته شد و دوستان هم البته مشارکت کردند و نکات نیکوی متعددی رو ذکر کرد.
بسیار ممنون دکتر، تشکر، سپاس گذاریم. من یک سوالی به ذهنم میرسه، آیا میشه از میان این منها از یک من حقیقی تر سخن گفتن آراء شریعتی؟ یعنی بگیم که در واقع در اینجا در فلان روایت در فلان آثار شریعتی این منش من واقعی تری هست، یا ناگزیریم که فقط در یک فریمورک خاصی ببینیم، بگیم که در این فریمورک این منه، در فریمورکی که در جامعه است و در واقع در میان مردم هست این منه. در واقع سوال من این هست، آیا میشه از میان این منها بگیم این من یا فلان من منی نزدیکتر هست به اون حقیقت یا خود واقعی شریعتی یا نه؟
خود واقعی شریعتی یا اون منی که حقیقی تره یا نزدیکتره مرادتون چیه دقیقا؟ یعنی تصویر ما از او، درسته؟ چون ما که الان به روان او دسترسی نداریم یا بلی. به روان خودش. ببینید خود او همون نقل قولی که امروز در میان نقل قولهایی که خواندم گفت به خودم باشه کویر رو انتخاب کنم و برای دیگران اسلام شناسی گرفت. یعنی ظاهرا اون چه که ارتباط وسیعی با روان او داشته و به تعبیر شما به او نزدیکتر بوده، شاید همین کویریات باشه به گواهی آنچه که او هم تفتنی بهش داشته. ما در این حال همین آدم که در خلوت اینگونه می اندیشیده و قلم می زده، به جلوت که آمده به سراغ من دیگری رفته، یا من دیگر در او بروز و ظهور بیشتری یافته است. منی که دلبسته غار حرا بوده است و ابوذر و عیسی و آنچه که براتون خواندم. در این حال همین من عرض می شود که یه جاهایی روایتی که اون میکنه خب تنهایی های روحه. خب میدانید وقتی که کویر منتشر شد به آن معجزه سیاه هم گفتن و برخی تعابیر داره که کاملا تداعی کننده تعابیر هدایته، مثل دردهایی که روح رو میخورن، مثل خوره به جان آدم میفتن، اینا کاملا تنین هدایتی ده. و به همین از خاطر هم کتاب معجزه سیاه نامیده شد. خب قلم سحار و در این حال در آن ایام سال 37-38 شمسی، یعنی عرض می شود که 60 سال پیش بودن، درست 60 سال قبل اثر رو میشته به این معنا. اما در این حال او خصوصا شریعتی دوران ارشاد این گونه بگم، من دیگری در وجود داشت، منی که به هر حال سبقه سوشیوپولیتیکال هم داره و با اجتماع و سیاست هم ارتباط وسیعی برقرار میکنه و دیگران هم این رو در اون میبینن و به همین اعتبار هم معلم انقلاب نامیده میشن و خود او هم توجه داشته که به این منهای مختلفش ارجاع میده. و چنان که عرض کردم، از نشانه های روحهای بلنده که این احوال متضاد یا این منهای گوناگون رو تجربه میکنه. مولانایی هم که میگفت زین دو هزاران من و ما، ای عجبا من چه منم، به همین منهای مختلف خودش و زیر و زبر شدن ها و تلاطم های وجودی خیش اشاره می کرد و از آن پرده برمید.
بله متشکرم. حالا من چند سوال من قدری از خود موضوع بس فاصله بندازه، اگر صلاح می دید ببینید بهش پاسخ بدید. سه روایت از الهیات رو برشمردید، موضع خود شما چه هست؟ حالا فارغ از این بحث در واقع روایت ما از آراء شریعتی، موضع خودش را به کدوم یک از این روایات نزدیک تر است؟ الهیات یا ایجابی یا سنی؟
عرض می شود نکته خوبی اشاره کردید و سؤال تأمل برانگیزی طرح کردید، از این جهت که من وقتی نگاه می کنم از سالها پیش که دست به کار نوشتن در عرصه فلسفه نواندیشی دینی و الهیات شدم تا روزگار کنونی، از قضا ماه گذشته یک ماه و نیم پیش که مصاحبه بلند انتقادی من در باب مسئله شر با سایت زیتون منتشر شد که انشالله در قالب کتابی و به همراه دیگر جستارهایی که دارم فکر میکنم تا اواسط اواخر پاییز ما هم در کتاب قد رنگ روایت منتشر بشه، من اونجا دیدم در متن مصاحبه هم آمده بود که شاید یه تطور و تحولی رو در خود به مثابه امر الهیاتی رصد میکنم طی این سالها. ببینید چند سال قبل شاید دیده باشید من مقاله الهیات روشنفکری دینی رو نوشتم با عنوان فرعی نسبت سنجی میان تجربه دینی، معرفت دینی و کنشی. در اونجا از یه مدل الهیات تنزیهی و الهیات سلبی استفاده کرد جهت توضیح بخش‌های مختلف این مدل الهیاتی، همان که بهش در ادبیات و لیترچر فلسفه دین اپوپاتیک تئولوژی یا الهیات تنزیهی که در فارسی به آن الهیات سلبی هم گفته میشه از آن استفاده کرد و با اون قویاً هم داستان. الانم فکر میکنم خب بصیرت‌های نیکویی در الهیات سلبی هست که خب خصوصاً برگرفته شده از آثار عرفا است. یادم هست وقتی مقاله از تجربه نبوی تا رویای رسولانه رو هم می‌نوشتم در مقام شرح و توضیح و صورت‌بندی وحی‌شناسی عبدالکریم سروش، اونجا هم حالا نه از این تعبیر اپوپاتیک تیالوجی، اما آنچه که موسوم بود به مبادی و مبانی وجود شناختی مباحث وحشناسانه ایشون، هم همون مضمون رو که بحث خدای بی تعین و بی رنگ و بی صورت و نسبت اون با جهان پیرامون رو به روایت عرفای سنت خراسانی و البته ابن عربی تقریر و تنسیق کرد. پیشتر که آمده ام در باب حل مسائلی یا پاسخ دادن به مسائل که ما با آن دست و پنجه نرم می کنیم، شاید مسئله شر مهمترین اونها باشه، فکر می کنم که اگر بخواهیم پاسخ الهیاتی بدهیم، توجه دارید به تفکیک میان سبقه فلسفی بحث و الهیاتی بحث. یه وقت است که شما یه مسئله رو به مثابه یه مسئله فلسفی طرح می کنید و خب دربارش تأمل میکنید، واکاوی میکنید سویه های مختلفش رو. یه وقت هم هست که این مسئله سبقه الهیاتی داره، کلامیه و در مقام این است که آیا میشه یه روایت راشنالایزی در قیاس با روایت های موجود به دست دار. خب من سال هاست دیگه با الهیات سنتی همدلی ندارم و نوع اندیشی دینی هم به هر حال معطوف به بازخوانی الهیاتی سنتی است و چنان که مستحضری بازخوانی انتقادی در دستور کارش قرار گرفته است. هرچه که پیشتر آمده ام عرض میکنم، خصوصا ذیل مسئله شر و مواجهه آن، به الهیات مشائی سینوی که اون هم البته آن ارتودکسه، آن هم سبقه انتزاعی یا بگوییم تنزیهی داره، به سبب اینکه با الهیات متعارف که برخواسته از دینداری متعارف آدمیان هست، یا بگوییم الهیات راستپیشانه به تعبیر دقیق‌تر، خب چه الهیات تنزیهی و چه الهیات سینوی مشائی، هر دوی این نوع مناسبات الهیاتی با الهیات متعارف و راستپیشانه فاصله داره. چند سباهیه که فکر میکنم این موضع اخیری که ذکر کردم، یعنی الهیات سینوی مشائی، احیانا رهگشاتره برای دادن پاسخی یا به دست دادن صورتبندی که گیر و گرفت کمتری ببخشید به تعبیر من داشته باشه، نه اینکه بالمره پیشی میگیره نسبت به نظریات الهیاتی بدیل. اما تصور من این است که به تعبیر معرفت شناسان explanatory power و justificatory powerش، یعنی قدرت تبیینیش و قدرت توجیهیش بیشتره و بهتر میشه از آن بهره گرفت برای توضیح دادن مسائل الهیاتی که ما با آن دست و پنجه نرم.
بسیار خوب، ممنون. حالا ما دیگه در ساعت اجمال پاسخ رو گرفتیم. این هم بکنم یک سلسله جلساتی به طلبه که حالا موضوع مشائی سینوی چه هست، مخصوصا اینکه این مسئله شر در آرای روشنفکران دینی و معنوی ما هم بالاخره بعضا رأی های مشخص و مختاری دارن. شاید توی این گفتگوها که بعدا در همین زمینه بخوایم پی بگیریم، این اشتراکات و اختلافات موضع شما با دیگران هم تا حدی روشن بشه. خب ممنون دکتر. مایلید که بحث ویتگنشتاین رو پی بگیریم یا به پرسش و پاسخ بپردازیم؟ دست شماست.
هر جور شما بفرمایید. حدودا چقدر وقت داریم؟
ما 20 دقیقه فرصت داریم.
میشه یه 10 دقیقه‌ای رو به پرسش و پاسخ اختصاص بدیم، 10 دقیقه آخر رو. در این حال از این 10 دقیقه هم ناظر به تکمیله و تتمه بحث از ویتگنشتاین و معنای زندگی بپردازیم.
بسیار. در خدمت. آیا شما، من تا اونجا که یادم هست اون سه مؤلفه معنای زندگی رو کم و بیش بهش پرداختید. آیا لازم هست که شما به بحث بیشتری بپردازید؟ چون تا اونجا که یادم هست در ابتدای جلسه، از جلسه اول که شروع شد، چارتی تنظیم کردید، سه تا مؤلفه رو اشاره کردید و به اونها پرداختید. به همین خاطر من در حال حاضر نمیدونم دقیقا از چه منظری سوال بپرسم. شاید بهتر باشه شما خودتون نکته بفرمایید یا هر مدل دیگه که مد نظر هست.
بله، در جلسه آخر، یعنی جلسه چهارم ما قبل از اینکه به بحث از دکتر شریعتی بپردازیم. اگر خاطرتون باشه من پاره‌ای از فقرات رو که نسبت وسیعی با معنای زندگی داره از تراکتاتوس ویتگنشتاین خواندم. بحث از ابدیت و نسبتش با بیزمانی رو هم بهش پرداختیم و اینکه اگر ابدیت را بیزمانی معنا کنیم نه مدت زمانی نامحدود، آنگاه زندگی ابدی متعلق به کسانی است که در حال زندگی
بله.
زندگی ما پایانی ندارد، همانطور که میدان دید ما مرزی ندارد. و بعد ادامه دادم که وقتی که او میگوید در فقره 652، آنچه که الان خواندم فقره 6:43-11 در فقره 652 میگوید احساس ما این است که حتی هنگامی که همه پرسش های علمی ممکن پاسخ داده شود، مسائل زندگی کاملا دست نخورده بود. البته در این صورت دیگر پرسشی هم نمی‌کند و همین است پاسخ. راه حل مسئله زندگی را در محو شدن این مسئله دیدم. آیا این امر دلیل آن نیست که چرا کسانی که پس از شکی طولانی معنای زندگی برایشان آشکار شده است نتوانستند بگویند این معنا چیست؟ و توضیح دادم که در این دو فقره 652 و 6521 ظاهراً تصویری از مقوله معنای زندگی به دست داده میشه که بیش از این که از جنس واکاوی و بحث و فحص باشه از جنس ورزیدنه و این که فرد در مقام عمل و تحقق اون رو بچشه و ببینه. و بعد در ادامه میشه این رو برجسته کرد که به نزد ویتگنشتاین متقدم که محوریست در این سلسله مباحث ما، خب ساینس و زبان علمی متکفل بحث از امور است چنان که هستند، اعم از گزاره‌های به قول منطقیون ما موجبه جزئیه و قوانین کلی laws of nature، اینا تماما معطوفند به عالم و امور و تأثیر و تأثیرات اینها بر روی یکدیگر چنان که هستند.
بله.
اما وقتی میرسیم به مرز عالم به قول او که حالا بحث از دین، اخلاق، منطق همه متعلق به اونجاست، معنای زندگی هم از آن جنسه، چون از مقوله گزاره‌های تجربی نیست یا معطوف به تعبیر او possible state of occurs یا وضعیت امور ممکن نیست. این رو اینگونه میشه فهمید که معنای زندگی از جمله امور نشان دادنی، نمیشه اون رو صورت بندی کرد، categorizeش کرد، مقوله سازی درباره او انجام داد، چرا که سخنانی که در باب آن گفته میشه اون وقت معنا نداره. در فضای رساله منطقی فلسفی هست.
بله.
به همین خاطرم شاید در این فقره آخری که خواندم میگه برای کسانی که پس از شکی طولانی معنای زندگی برایشان آشکار شده، اینا نتوانستن بگویند که معنای زندگی چیست. یعنی نتوانستن صورت بندیش کنن، گزاره های معناداری سنسفولی در این باب بر زبان جاری کنن، بلکه آنچه انجام دادهن از جنس نشان دادن همون تفکیک پررنگ سیم شوین یا سیبل شویبل در رساله منطقی فلسفی که اینجا مطرح نظر ویتگنشتاین است. و بحث از زندگی بی پرسش رو که نوبت پیشیم به مثابه مؤلفه سوم از معنای زندگی دربارش سخن گفتیم، به تعبیری میشه گفت که مؤید و مکمل این معناست که حالا در این باب مایلم اگر امروز نرسیدیم به طور کامل نوبت آتی بیشتر سخن بگویم که خب ما پرسش هایی که معماگونه اند به تعبیر و صدقه عافیت سوز فلسفی کلامی دارن، اینها رو کنار بنهیم. مثلا مقوله فناپذیری و فناناپذیری بود که نوبت پیشین هم سخنی ازش رفت. این پرسش های معماگونه هرچه که کنار بره، تو گویی که فرد معنای زندگی رو بهتر میتونه تجربه کنه. البته این یه امر فرمایشی و دستوری نیست، یعنی به اون آستانه ای از آگاهی باید برسه انسان در این نگاه که وجدان کنه که غایت قصوای زندگی این نیست که بر این پرسش های درازاهنگ فلسفی کلامی فائق، آنچه که به تعبیر کانت از اجر فلسفه بوده است و حالا به تعبیر او از جنس آنتینومی هاست، یا بگوییم مسائلی که پاسخ فیصله بخشی نداره و به اموری که به اینجا و اکنون او بیشتر حت به نظر می کنه و معطوفه به پرداز. زندگی بی پرسش رو به این معنا من می فهمن که در این حال با معنای زندگی هم ارتباط وسیعی داره و دو فقره 652 و 625 که خواندم جالبه، در این حال در اون فضای پوزیتیویستی دهه دوم و سوم قرن بیستم این رو می دیدید که اگر تمام پاسخهای تمام پرسش‌های علمی شما پاسخ پیدا بکنه، پاسخ مقوله مهم معنای زندگی هنوز به دست نیامده، چون این یه پرسش علمی نیست و هرچند این معنای زندگی ذهن و ضمیر ما رو اشغال کرده است، اما به راحتی پاسخ درخوری پیدا نمی‌کنه. معمای زندگی اگر قرار پاسخی پیدا کنه، اتفاقاً در همین پاسخی نگرفتن دیده میشه، یعنی یه پاسخی که از جنس صورتبندی نظری است. اگر من توانستم به این تفکر دست پیدا بکنم، اون وقت توانستم معنای زندگی رو بچشم. مسامحتاً این رو بگم و بعد شما ادامه بدید، این تعبیر مولانا روشنه که این دو بزرگوار که متعلق به دو دورانند کاری با یکدیگر نداشتن و به احتمال قریب به یقین هم آشنایی نداشته ویتگنشتاین با مولانا. اما از حیثی با این توضیحاتی که دادم، این بیت نقض یکی از غزلهای لطیف او که میگوید جمله بیقراریت از طلب قرار توست، طالب بیقرار شو تا که قرار آیدت، از حیثی قرابت و شباهت داره با آنچه که ویتگنشتاین اینجا در باب زندگی ابدی میگه و ارتباط وسیق زندگی ابدی با معنای زندگی ابدی که خود به تفصیل راجع به سه مؤلفش صحبت کردیم، زندگی در حال، زندگی درونی و زندگی بی پرسش. و این دو فقره ای که از فرکتوس امروز هم خواندم و تأکید کردم در ناظر به مزامینش، به نوعی مکمل اینه که اگه از پی راه حلی هستی برای معمای زندگی، اگه از پی اینی که معمای زندگی رو پاسخ در خوری بدی، باید رهاش کنی. یعنی اگر معنای زندگی از جنس مقوله نظریه، یه theoretical issue، اگر مرادت اینه، یعنی از پی اینی که یه پاسخی بدی، پاسخی بس که از جنس کندوکاو نظری، اینجا باید سپر بیندازی و پی اون نری و هر چه که بخوای از پیش بری از تو دورتر میشه، میدونی؟ بعد رها بکنی تا تازه اون رو بتونی بچشی. بگیر دامن لطفش که ناگهان بگریزد، ولی مکش تو چو تیرش که از کمان بگریزد. اینم یه تعبیر دیگه ایه که هم هست و هم نیست. توجه میفرمایید دیگه، اون بیت دوم رو هم که خواندم، این تیری که در کمان گذاشته ای، خب حواست باشه، البته که باید کمان رو بکشی اگر بنا باشه تیر رو پرتاب کنی، اما زیادم نکش، ولی مکش تو چو تیرش که از کمان بگریزد. اگه یه خودی زیاد باش بربری به اصطلاح باهاش از می شود دست بزنی بهش، این پرتاب میشه.
بله، من به نظر می رسه که دست کم در این موضع و موضوع موضع ویتگنشتاین متقدم و متأخر خیلی شباهت با هم داشته باشه، یعنی هر دو ویتگنشتاین، حالا موضع متقدمش و متأخرش در باب این مسئله اینه که ما نمیتونیم کار نظری دربارش، و البته در چون فضای اون زمان فضای پوزیتیویستی حاکم بوده، وقتی میخواد از فلسفه بگیم یه بحث علمی نمیشه راجع بهش کرد، چون گویی فلسفه ایدال فلسفه علمی هست به یک معنی. و به نظر میشه که ویتگنشتاین متأخر هم حداقل طبق تصریحاتی که در کاوشا داره، راه حل این مسئله رو هم در کندوکاو نظری و بیرون گودی تئوریک نمیبینه که من بشینم بر روی مبل خانه‌ام و حساب کتابایی کنم، تحلیلی کنم، بعد نهایتاً به این برسم حالا معنایی هست یا نیست، و بعد حالا برم سراغ زندگی ببینم حالا زندگی معنادار هست یا نیست. حداقل در این موضع به نظرم میرسه که شباهت زیادی داره. حداقل موضع سلبیشون شبیه هست که ما نمیتونیم بحث نظری صرف بکنیم راجبش. در ویتگنشتاین متقدم صراحتا حداقل من ندیدم که شما اصلاح بفرمایید که بگه راه حل رسیدن به این معنا چه هست. بوید مقدار، تنها مقدار ایجابی که در سخنش هست اینه که یک ایجاب سلبی هست، یعنی به این معنا که راه حل در رها کردنش هست. ولی به نظر میاد در ویتگنشتاین متأخر میگه حالا وارد میدان شو و خودت بورز و بیاموز و بسنج و خود همین ورزش و خود همین تکاپوی که در واقع به نحوی نوعی پرکتیکال نالج هست، خود این از این طریق میتونی به این حقیقت معنا برسی، که البته این حقیقت معنا چیزی باز غیر از اون صدق به معنای خاص کلمه که در زبان فیلسوفان تحلیلی هست. شاید میگن که حالا در زبان فیلسوفان تحلیلی بیشتر این صدقه که معنا داره به اون ادبیات خاصی که خودش هست، و در فیلسوفان قارین حقیقت هست. شاید اینجا وقتی که بحث و ویتگنشتاین متأخرم که به نظر میرسه که رنگ‌روی قاره‌ای بیشتری به خودش میگیره، بس از اون کندوکاوهای دقیق موزاییکی خط کشی شده فاصله میگیره، پای عواطف به میان میاد، پای ورزیدن به میان میاد، در اینجا بیشتر بهتر از سخن از حقیقت معنا تا صدق معنا. و در ویتگنشتاین متقدم بس هلهوش صدق معنا بود، که البته پاسخش هم این بود که با این ابزارها نمیشه سراغش رفت و راه حل ما برای رسیدن به معنا اینه که منحلش کنیم، در واقع راه حل در انحلال مسئله هست.
درسته، خیلی خوبی اشاره کردید. من به اختصار فقط اضافه کنم که اون تفکیک میان حقیقت و معنا نکته مهم و قابل تأملیه. حالا میتونیم یه نوبتی راجبش صحبت کنیم در ادامه، چون بگیم صدق معادل truth و حقیقتی بله. که گفتید معادل reality
بله.
و درسته اینجا از حقیقت به همون معنای reality اینجا داره ویتگنشتاین یاد میکنه، هرچند این اثر یعنی رساله منطقی فلسفی در فضای سنت تحلیلی نگاشته شده و بحث‌های مبسوط فنی راجب صدق هم در کتاب آمده است به معنای truth. من مقاله‌ای به همراه دوست عزیز آقای دکتر رضا موسنر ایامی که ایران بودیم نوشتم تحت عنوان صدق، مفهوم صدق از ویتگنشتاین، که در کتاب سکوت و معنای من منتشر شده و اونجا به تفصیل همین بحث از صدق به معنای truth رو و تلقی‌های مختلفی که از آن هست و استدلال‌هایی که میشه اتخاذ کرد جهت تقریر موضع ویتگنشتاین متقدم در باب truth اونجا به بحث گذاشته شده. اما بحث از معنای زندگی موافقم با شما که کاملا سبقه ریالیتی و حقیقت داره، یعنی باید بری و بچشی، یا دست کم به نحو سلبی همطور که به درستی شما اشاره کردید میگه که فکر نکن با theoretical articulation میرسی به معنای زندگی. در واقع فرمودید من در کمین
بله سپاسگزارم دکتر متشکرم. خب اگر موافق باشید که این چند دقیقه پایانی رو هم 7-8 دقیقه رو به پرسش و پاسخ بپردازیم،
بله
ایرامی سوالاتی که مد نظر دارن رو مطرح کنن. خب من حالا شما هم ملاحظه بفرمایید، من هم دارم نگاه کنم.
بله در باب مسئله شر پرسیدن.
بله
در
مسئله شر و اینکه منبع خیر و شر خداوند هست بسیار خوب. بعضی عارفان نسل جدید برای مثال عرفان حلقه معتقدند همان خدایی که حسین علیه السلام را آفرید شم را هم آفرید و هر دو از یک تن واحد هستند، یک جور تن واحد با لباس متفاوت مطرح کنند. نظر آقای دکتر سروش و جناب عالی چه هست؟ به هر حال فکر کنم بیشتر با نظر شما رو بپرسیم. آقای دکتر سروش هم باید
بله سلامت باشید. منظور راجع به چون اشاره به عارفان نسل جدید کردن مثل عرفان حلقه، احتمالاً بله. نظر من رو در این باب جویا شده اند و چون در باب شر حالا لازم باشه همطور که شما اشاره کردید میتونیم به تفصیل گفتگو بکنیم. من اونجا تأملاتم رو به تفصیل در اون دو گفتگو که خصوصا محوری ترینش همون گفتگوی با سایت زیتون بود آوردم، و آراء بدیل رو هم بررسیدم، ملاحظات انتقادی خودم رو در باب اینکه ادعای شر رو عدمی می انگارد یا اون آموزه شر قلیل و خیر کثیر، اونا رو همه توضیح دادم که با اونها هم داستان نیستم و با چه هم داستانم که بهش در مجال دیگری باید بپردازیم. در باب عرفان حلقه حقیقتش من خیلی اطلاعات دست اولی ندارم و بیشتر از جنس مسموعات آنچه که دیدم. البته افراد انصافا زیادی که تعلق خاطری به این نهله دارند هم از من پرسیده اند در این سالیان، یا پاره از جزوات آقای مهندس طاهری رو برای من فرستاده اند. من نگاه کرده ام و دیده ام و همین خاطر چون دقیق نخوانده ام نمیتوانم نظری بدهم. البته انصافا اون بخش هایش رو که خواندم پاره‌ایش رو درست در نیافتم و به نظرم چندان از استحکام نظری برخوردار نبود اون بخش هایش که سبقه نظری داشت و حالا نسبت در باب هستی و کیهان و اونایی که من دیدم. اما داوری نمی کنم چون به طور کامل ندیدم و صرفا دو تا جزوه از جزوات ایشون رو دیدم و نمیدانم مجموع آثاری ایشون دارن. امیدوارم روزی بتوانم وقتی بگذارم و اینها رو دقت بخوانم. البته اینکه حواشی که بر ایشون رفت، ظلمی که بر ایشان رفت، سالها زندان شدن، اونا امر دیگری است که خب در جای خودش هم من به قدر وسع سخن گفتم و از حقوق شهروندی ایشون دفاع کردم. اما حساب بحث‌های معرفتی جداست و انصافا من توقف دارم به تعبیر دقیق که موضعی بخوام بگیرم چون اطلاع مکفی ندارم. در این حال راجع به شر و خیر که اینجا پرسیدن، خب حالا نمیدونم مرادشون اگر درست فهمیده باشم، شر یه امر واقعیه و مسئله شر این است که ما چگونه، چون پاری از فیلسوفان مسلمان میگفتن شر امر عدمیه، نمیگم ایشون میگفتن، میخوام بگم یعنی با مفروض گرفتن این که این شر یه امر موجوده و ما از منظر انسانی در مقوله شروع در عالم نظر میکنیم، ولو اینکه بگیم اینا به سبب اگوسنتریک بودن انسانی، یعنی انسان مدرنه که اینها رو شر برای خودش می انگاره، در گذشته این چنین نبوده است، به همه این امور تفتون و عنایت دارم. در این حال مسئله و مشکل این است که چگونه می توان قائل به وجود شروع، خصوصا شروع طبیعی بود، یعنی قائل به وجودشون رو که باید بود، زلزله و سیل و سونامی و عرض می شود که گناه و همه اینها رخ میده، و در این حال میشه از ساحت قدسی هستی هم سراغ گرفت در این میان یا نه. این اون مسئله محوری است که من فکر میکنم مهمه و تحت عنوان The Problem of Evil در لیترچر و فلسفه دین بحث شده و افراد از منظرهای مختلف بهش پرداختن، آلمان به نحوی، از میشود آنتروپولوژیستا، انسانشناسان به نحوی. حالا اینکه شما اشاره فرمودید میشه کسی قائل به این باشه که بله خداوند خالقه، اما خب سر قصه این که خب چگونه وجود شروع مثلا با اوصافی که ما در خداوند سراغ داریم جمع میشه، یا چگونه میشه تبیین کرد که مسئله شروع منافاتی نداره با آنچه که ما ازش به امر قدسی هستی یاد میدیم. این اون مسئله محوری است که خب دلمشغولش بودند و لا لازم باشه من دربارش سخن بیشتری در جای دیگری میگم.
بسیار خوب. من هم البته در پرسش پاسخ دارم نگاه میکنم، بحث خیلی مفصل، یعنی سوالاتی پرسیدن که سوالات سنگینیه در باب مسئله شر و توی این یک دقیقه پایانی فکر نکنم بشه حق مطلب ادا نمیشه و بس ناتمام خواهد ماند. شاید فکر کنم بهتر باشه که ما اینجا بس رو در واقع ختم کنیم و اگر موافق باشید ما حالا در اینجا میخوام از شما بگیریم که یک جلساتی بذاریم در باب همین مسئله شر، یعنی شکل گفتگویی تر و انتقادی تر بحثی که در باب در سایت زیتون مطرح کردید رو ما هم بازخوردهایی داشتیم و شنیدیم و خیلی خوبه که اینجا هم بهش بپردازیم اگر موافق باشید.
موافقم، ممنونم از شما. طبعا این ایام در کار نوشتن مقاله‌ای هم در جهت توضیح آنچه که در اون مصاحبه‌ای که شما اشاره کردید هستم در باب شر و مشتاقم که از نکته سنجی های عزیزان استفاده کنم. می توانیم قراری بگذاریم و یکی دو نوبت به تفصیل در این باب با هم گفتگو کنیم.
بسیار عالی. پس دوستانی که سوال مطرح کردن رو در واقع دعوتشون میکنیم به جلساتی که بعدها به زودی در واقع بعدن و به زودی بله خدمتشون خواهیم
از اون برشون ما هم بفرستن که داشته باشید یا مد نظرتون باشه در این حال اون جلسه هم مسئله شر میپردازیم.
دوستان گرامی هر گونه سوالی هم به ادمین کانال ما هم پیج ما و هم پیج آیدوکور سوش در باغ میتونن بفرستن و که ما یک فهرستی داشته باشیم اهم و مهم بکنیم و بهش بپردازیم. خیلی ممنون آقای دکتر، خسته نباشید.
ممنون امید عزیز، تا نوبتی آتی و مجالی دیگری شما رو به خدا می سپارم و عزیزان بیننده و شنونده.
سپاسگزارم آقای دکتر، منم از همه عزیزان ممنونم و تشکر می کنم. امید دیدار رو شنیدم.
امید دیدار و شنیدم. خداحافظ.